آزادی مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده ارجمند و عزیز و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 11 ایولی سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 5 صبح.
ساعت در شهر دوشنبه 8 صبح است و صبح بخیر شنوندگانی خوب و گران قدر. فیروز برات افتوف هستم و از دوشنبه همراه شما. در ابتدا با اجازه شما نگاه میکنیم به وضع هوا در تاجیکستان.
امروز در دوشنبه در پایتخت حرارت از 40 تا به 42 درجه میرسد. در جنوب در شهر قرغان‌تپه هوا از این بیشتر گرم میشود و تا به 43 درجه خواهد رسید.
در شمال در شهر خوجند حرارت از 39 تا به 41 درجه میرسد و در شهر خوروغ مرکزی ولایت کوهستانی بدخشان هوا از 33 تا به 35 درجه گرم میشود.
و حالا اینک نگاه میاندازیم به عنوانی خبرهای مهمی این ساعت.
دادگاه تاجیکستان یک نفر را در انفجار نزد دادگاه عالی گناهکار دانست و به 22 سال زندان محکوم کرد.
کندلی زرایس میگوید ایران باید بداند که امریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد.
گرجستان سفیرش از روسیه را فرا خوانده است.
دو سربازی پیمان ناتو را در افغانستان به هلاکت رسانیدند.
در شهر دوشنبه مشکلات و امکانیت سازمانی همکاری های شانگهای را بررسی کردند. نخستین خبر این است که دادگاه شهر دوشنبه یک ساکن این شهر را با جرم دست داشتن در انفجار در حوالی دادگاه عالی تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادگاه گفت کمال اشانقلوف سال گذشته به خاطر به هم زدن ثبات در تاجیکستان با کمک خدمات جاسوسی کشورهای خارجی که از آنها نام برده نشد در نزد دادگاه مواد منفجره گذاشته است. تلویزیون دولتی تاجیکستان گفت دادگاه کمال اشانقلوف را به 22 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. یادآور می‌شویم 16 ایونی سال گذشته 2007 در حوالی دادگاه عالی تاجیکستان انفجاری قویه با وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت ولی بر اثر آن بنای دادگاه آسیب دید.
کندالیزا رئیس وزیر امور خارجه آمریکا به ایران هشدار داد نباید شک داشته باشد که ایالات متحده از منافع خیش و متحدانش دفاع خواهد کرد. ایران روز چهارشنبه 9 موشک میانه و دوربرد را آزمایش نمود که یکی از آنها قادر به هدف گرفتن خاک اسرائیل نیز می باشد. هنگام بازدید کندالیزا رئیس از گرجستان، تلویزیون دولتی ایران دایر به شلیک موشک‌های دیگر در خلیج فارس خبر داد. سخنگوی حکومت آمریکا تونی فراتو گفت کشورش نمی‌تواند بلافاصله درستی آزمایش دیروزه موشک‌ها در ایران را تایید کند.
وزارت امور خارجه گرجستان روز پنجشنبه با ارسال نامه به سفیر روسیه در شهر تیفلیس از ویران کردن قلمرو هوای گرجستان از طرف هواپیماهای جنگی روسیه اعتراض کرده است. مدتی کوتاه پیشتر از این بیانیه وزیر امور خارجه گرجستان یکاترینا تکشلاشویلی گفت سفیر کشورش را برای مشورت از روسیه باز می‌خواند. خانم یکاترینا گفت گرجستان نیاز دارد با اندیشیدن تدابیر قطعی دیپلماتی به اقدامات روسیه پاسخ مناسب بدهد. عین زمان کندالیزا رئیس وزیر امور خارجه آمریکا ضمن ملاقات با رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی خواستار تلاش‌های تازه جهت حل مناقشه‌های این کشور با مناطق جدایی‌خواهی آن شد.
مقامات رسمی از کشورهای منطقه دیروز در شهر دوشنبه امکانات گسترش سازمان همکاری های شانگهای و مشکلات آن را بررسی کردند. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان از جمله دایر به امکانات این سازمان به رادیو آزادی گفت
پتانسیل یا ذخایری که دارد این سازمان خیلی بزرگ است و روز به روز زیاد می شود. یعنی وابسته به آنکه کدام کشورها با اون داخل می شوند ممکن که دو برابر زیاد شود. مخصوص اگر هندوستان، پاکستان و ایران با اون داخل شد. همین طریق این سازمان سازمانی پرقوت‌ترین جهان خواهد شد و بر سیاست بین المللی و نظام نوی جهانی خیلی تاثیر جدی می رساند.
اما کارشناسان دیگر میگویند سازمان همکاری های شانگهای به این زودی توسعه نخواهد یافت زیرا آری از مشکلات و اختلافات نظری کشورهای عضو نیست. در سازمان مذکور تاجیکستان و روسیه، چین و قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان شاملند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم.
نظامیان نیروهای بین المللی کمک امنیتی به رهبری ناتو در افغانستان گفتند دو سرباز آنها در شرق افغانستان کشته شدند. در بیانیه رسمی نظامیان آمده است این دو سرباز که هویتشان اعلام نشده است روز پنجشنبه هنگام ترکش بمب در ولایت پکتیکا جان داده و یک هم خدمت دیگری آنها مجروح شده است. از آغاز سال روان تا کنون در افغانستان بیشتر از 100 سرباز نیروهای بین المللی به هلاکت رسیدند.
و آخرین خبر این است که مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل یونسکو 4 میراث باستانی جهانی از جمله شهری سمرقند را به فهرست موضع‌های تاریخی وارد کرده است که تحت نظارت نزدیک این سازمان قرار خواهند داشت. پل پرتیوس در فرانسه، تیمبوکتو در مالی، موضع تاریخی ماچو پیچو در پرو، سه موضع دیگری تاریخ میراث جهانی میباشند که به آنها خطری ویرانی تهدید میکند. مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل میگوید و شهری باستانی سمرقند که در آنجا راه و بناهای نو بنیاد میشود خطر تهدید میکند. این سازمان از حکومت ازبکستان خواسته است چاره‌های لازم را بیندیشد تا که ساختمان و تغییرات در سمرقند و ارزش تاریخی این شهر تأثیری منفی نگذارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون همراه نگاهی می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های مهم که تا چند دقیقه دیگر خواهیم شنید.
فضای مناسبات روسیه و گرجستان باز هم تیره تر می شود.
روسیه می گوید در نوام شدن افزا در قفقاز جنوبی گرجستان گناهکار است.
کارشناس تاجیک می گوید فرمان روایان سازمان همکاری های شانخای نسبت به آسیای مرکزی بی‌عدالتی می کنند.
در ادامه برنامه دایر به تحولات دیگری مهمی تاجیکستان و جهان صحبت خواهیم کرد، ولی حالا رو میاریم به مناسبات گرجستان و روسیه که در روزهای اخیر با هم ماجرا دارند. در ترکش‌هایی که چند پیش در شهرهای سخومی، گلی و گاگرای ابخازستان به وقوع پیوست، روسیه گرجستان را گناهکار می‌داند و برعکس گرجستان روسیه را. روز چهارشنبه وزارت امور خارجه روسیه اظهار نمود اعمال تفلیس برای صلح و امنیت در قفقاز جنوبی خطر ایجاد میکند و منطقه را در ورطه جنگ نوی قرار میدهد که پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد داشت.
اما از گرجستان صدا بلند شد که این کشور جانبداری حل آسایشته قضیه ابخازستان و اوسیتی جنوبی است که این دو منطقه میخواهند از گرجستان جدا و کشورهای مستقل باشند. آنگونه که در خبرها گفتیم وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس در شهر تفلیس این مسئله را با مقامات گرجستان بررسی کرد و از جمله از روسیه دعوت نمود مشکل را به گفته نپیچیده‌تر بلکه حل و فصل کند. از این بیشتر نمیگویم و سخن را به خیرمان بخوزاده خبرنگاری رادیو آزادی میدیم که این موضوع را از نزدیک پیگیری کرده است.
در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه خانم رئیس تاکید کرد که تنها راهی از بین بردن اختلافات میان دو جانب به راه ماندن مذاکرات و گفتگو میباشد. خشونت ها و پیشروی کسانی که به این چیز دامن میزند باید گرفته شود. من در این باره با پرزیدنت ساکاشویلی هم اظهار نظر کردم که خشونت نباید جا داشته باشد. جان آدم های بیگناه گرفته شد و خیلی مهم است که همه جانب ها راهی خشونت آمیز حل مسئله را رد کنند. برای حل وضع ابخازستان تنها از راه صلح آمیز باید کار گرفته شود. خانم رئیس تاکید کرد که برای حل مشکل باید رهبریت بلندپایه جانب ها و نه فقط از روسیه و گرجستان بلکه اینچنین از جمهوری های جدای خواه هم جلب شوند. من به انجام چنین مباحثه ها در سطح بلندتر دعوت خواهم کرد و این سطح رهبران سیاسی و یا هم مقام با آنها باید باشد، چون که وضع خیلی جدی است. اینجا چند فکر راجع به کاهش دادن نیروها و ختم محاصره ابخازستان موجود است. گرجی ها و ابخازها باید به طور مستقیم وارد گفتگو شوند و کاری بسیاری هست که باید به سامان رسانیده شود و ما آنها را پیگیری خواهیم کرد و به نظر من این است که این گونه ملاقات ها باید بیشتر و در سطح بلندتر تشکیل شود. So there are many things that could be done and we're going to pursue them, but I do think we need to do it more intensively and at a higher level. وزیر خارجه امریکا اینچنین به نقش و مسئولیت روسیه چون میانجی بحث های میان گرجستان و جمهوری های جدای خواه یادآوری کرد و گفت روسیه عضو گروه دوستان گرجستان است که با تشبس دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل شده است و این کشور باید واقعا هم همین گونه رفتار کند. اینچنین معنا دارد که روسیه باید بخشی از حل مشکل نه اینکه سهمگذار توسعه تنش ها باشد. وقتی آخر ابخازستان به یک رمز مخالفت های میان گرجستان و روسیه تبدیل شده است. مسکو و تفلیس بر سر مسئله استقرار نیروهای روسی در خاک این جمهوری جدای خواه وارد بحث شدند و روسیه گرجستان را در عبور حریم هوایی منطقه عیبدار کرد. در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه میخیل ساکاشویلی گفت که وی مطمئن است روسیه در بی‌ثباتی وضع منطقه سهمگذار میباشد. همان طوری که روسها به ما به طور آشکارا و در صحبت های خصوصی شرح دادند، این واکنشی آنها به برنامه های توسعه یابی نیروهای ناتو، اعلان استقلالیت کوسوو و افزایش حضور ایالات متحده امریکا در منطقه می باشد. چون این به نظر می رسد که بعضی نفران بی خبرند که جنگ سر در لکه به آخر رسیده است. اما در این زمان آقای ساکاشویلی تاکید کرد که مسکو و تفلیس باید ارتباط سنتی خود را به هم نزنند. طی چند هفته اخیر رئیس جمهوری گرجستان میخیل ساکاشویلی چندین بار با همتای روسش دمیتری میدویدیو دیدار و گفتگوها کرده است.
و از این آن دیروز مقامات روسیه غیر مستقیم امریکا را حامی گرجستان آمده و گفتند که این کشور به قول به گرجستان خدمتی خیرسانه میکند، ولی به اظهارات اخیر خانم رئیس در تفلیس هنوز مقامات مسکو واکنش نشان ندادند. تنها روز پنجشنبه رئیس دومای دولتی روسیه بوریس گریزلوف گفت هر دو طرف نباید به احساسات راه دهند، زیرا با این کار میتوانند مناقشه در منطقه را ژرف‌تر سازند. موضوع را از شهر مسکو خبرنگاری رادیوی آزادی محمد رحیم سیدر ادامه می‌دهد.
ادوارد کاکویتی رئیس جمهوری اعتراف نشده اسیتیای جنوبی اعلام کرده است بازدید کندلیز رئیس از گرجستان سیاست تفلیس را بیشتر تجاوز کارانه خواهد کرد و پس از این بازدید وضع در منطقه بیشتر متشنج خواهد شد. واکنش سرگئی باگابشا پرزیدنت ابخازستان دیگر جمهوری اعتراف نشده هنوز معلوم نیست و اما شبکه اول تلویزیونی روسیه خبر داد که سرگئی باگابشا در مسکو با مقامات روسیه مسئله افتتاح نمایندگی وزارت خارجه روسیه در ابخازستان را بررسی میکند.
реакция президента Абхазии Сергея Багапша пока неизвестна. Он находится в Москве, где обсуждает вопрос об открытии представительства российского внешнеполитического ведомства в Абхазии.
Хамзамон, وزیر خارجه ابخازستان سرگئی شنبا اعلام کرده است ما برای آزادی و استقلال کشور خود تلاش داریم و در این راه به هیچ گونه فشار تابع نمی‌شویم.
Внешнее давление не может заставить нас отказаться от наших целей.
میخائیل ساکاشویلی در نوبت خود اعلام کرد روسیه دیگر حقی ما را به این منطقه ها نمیشناسد. این یک نوع مقاومت روسیه با تلاش همگرایی ما به ناتو است. در پاسخ بوریس گریزلوف رئیس پارلمان روسیه گفته است در دومای دولتی اعلامیه های احساساتی مقامات گرجستان در ارتباط وضع ابخازستان و اسیتیای جنوبی را غیر قابل تحمل میدانند. روسیه همیشه مسئولیت های بین المللی خود را مراعات کرده است و مراعات خواهد کرد، گفته است رئیس دومای دولتی روسیه. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
ماجراهای لفظی اوج گیرنده روسیه و گرجستان و تیره‌تر شدن مناسبات این دو کشور. موضوع صحبت را اینجا تغییر می‌دهیم و بعد از یک آگهی رو می‌آوریم به تاجیکستان و راجع به یک نشست مهم دایر به سازمانی همکاری‌های شانگهای صحبت می‌کنیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
در مجله بامدادی همراهی شما هستیم. در شهر دوشنبه صاحب نظران و مقامات رسمی از کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و دیگر ممالک همسایه دورنمای توسعه این سازمان و اختلافات نظری موجود در آن را بررسی کردند. این سازمان که در چندین سال پیش با تشبث روسیه و چین تنها برای براه مسئولیت‌آمیز حل کردن بحث‌های مرزی تأسیس شده بود، حالا یکی از سازمان‌های قوی محسوب می‌شود.
اما این سازمان از مشکلات خالی نیست، اختلافات نظر نیست در آن زیاد است. تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان با امکانات محدودتر از یک طرف و چین و روسیه و قزاقستان از طرف دیگر، از جمله سری مسئله های از قبیل قبول کشورهای نو به سازمان یا موضوع های دیگر نظری یکسان ندارند. ضمن نشست آینده سران سازمان همکاری های شانگهای ماه آگوست در دوشنبه برگزار می شود و از این رو کارشناسان و مقامات رسمی در آستانه نشست از روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و ایران و پاکستان و افغانستان در یک همایش در شهر دوشنبه جمع آمدند و دایر به مسائل سازمان همکاری های شانگهای بحث کردند و ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در این نشست حضور داشت.
به نظر سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، توسعه سازمان همکاری های شانگهای به نفع امنیت و پیشرفت اقتصادی کشورهای منطقه است.
پتانسیل یا ذخایری که دارد این سازمان خیلی بزرگ است و روز به روز زیاد می شود. یعنی وابسته به آنکه کدام کشورها با اون داخل می شوند ممکن که دو برابر زیاد شود. مخصوص اگر هندوستان، پاکستان و ایران به او داخل شد. همین طریق این سازمان پرقوت‌ترین جهان خواهد شد و بس سیاست بین المللی و نظام نوی جهانی خیلی تاثیر جدی می رساند.
سیف‌الله سفروف گفت که تاجیکستان از الحاق ایران به سازمان همکاری های شانگهای پشتیبانی می کند، به این دلیل که تاجیکستان نمی خواهد که ایران تحت فشار کشورهای غرب باقی بماند و الحاق ایران به این سازمان به نفع امنیت منطقه نیز خواهد بود. اما حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه و یک تن از سیاستمداران سرشناس این کشور مسئله توسعه سازمان همکاری های شانگهای در سود سیاسی، اقتصادی و امنیتی را زیر سوال برد. وی گفت توسعه در صورت سودمند خواهد بود که همگرایی سیاسی و اقتصادی در قلمرو این کشورها را تامین کند. حیدر جمال در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که پیوستن ایران به این سازمان تا چه اندازه امکان پذیر است گفت:
تا وقتی که حالا مسئله رقابت بین چین و روسیه حل نشده، این پرسپکتیو پیوستن ایران به سازمان شانگهای غیر معین است. بنابراین که کسی نمیخواد با گردان خود، با ذمه خود مسئولیت تالی این کشور بگیرد. شما میدونید که ایران یک نقطه مرکزی بحران آسیا میشود، یعنی روبرو با آمریکا در زیر تحلیکه ضربه حربی آمریکا می شود و اگر عضو سازمان شانگهای باشد، نتیجه این ضربه برای همه خیلی مشکل خواهد شد.
حیدر جمال بود یک تن از سیاستمداران سرشناسی روسیه. صالح محمد ریگستانی عضو پارلمان افغانستان هدف این کشور در پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای را تایید کرد، ولی حل مشکل عمده افغانستان از سوی این سازمان را زیر سوال قرار داد و گفت:
دولت افغانستان به عضویت در شانگهای علاقمندی زیاد نشان داده، اما افغانستان در حال مطالعه مؤثریت این سازمان است که عضویت در این سازمان چنان شما گفتم چقدر مؤثر میتونه باشه به حل بحران هایی که ما داریم. آیا عضویت افغانستان در شانگهای میتونه بحران به بحران اقتصادی برای بحران اقتصادی کمک کنه و یا برای بحران امنیتی کمک کنه؟
صالح محمد ریگستانی بود، عضو پارلمان افغانستان. سفیر پاکستان در تاجیکستان الحاق پاکستان به این سازمان را مؤثر و مهم خواند، ولی از پاسخ به این سوال که هدف پاکستان در ملحق شدن به سازمان همکاری های شانگهای در چیست، خودداری کرد و گفت که بنادر پاکستان می تواند در همگرایی اقتصادی در قلمرو کشورهای عضو این سازمان و پیشرفت اقتصاد کمک کند. پروفسور حاجی محمد عمروف از سیاست اقتصادی دو کشور پیشتاز در سازمان همکاری های شانگهای روسیه و چین انتقاد کرد وی گفت که این کشورها بیشتر به ذخایر طبیعی و نیروی ارزان کاری کشورهای آسیای میانه توجه دارند، ولی برای توسعه اقتصاد از جمله بخش تولید کالاها در این کشورها سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه برای واردات کالاهای خود به بازارهای آسیای میانه تلاش دارند. با اعتقاد وی این سیاست مغایر به هدفهای کشورهای منطقه است و در آینده در توسعه سازمان همکاری های شانگهای و دورنمای آن مشکل ایجاد می کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سازمان همکاری شانگهای ماهی یونی سال 2001 تأسیس یافته و نهاد اصلی تصمیم گیری آن شورای سران کشورهای عضو می باشد که ماهی یک بار جمع می آیند. در قلمرو کشورهای عضو سازمان 1.5 میلیارد نفر زندگی می کنند.
خوب طاهر؟
بله.
فکر میکنم شاید بعضی از شنوندگان عزیز با کار و یا جای دیگر میشتابند و احتمالاً شنوندگان نو با ما پیوستند. از این خاطر خوب است تا بار دیگر نگاهی اندازیم به عنوان اخباری مهم.
و درست است و بعداً هم ترانه را داریم که بعد از معرفی گزارش های بعدی مجله بامدادی با هم خواهیم شنید. حالا سرخطی اخباری مهم.
دادگاهی تاجیکستان یک نفر را در انفجار نزدیک دادگاه عالی گناهگار دانست و به 22 سال زندان محکوم کرد.
کندلی زرایس میگوید ایران باید بداند که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد.
گرجستان سفیرش از روسیه را فرا خوانده است.
دو سرباز پیمان اتلانتیک شمالی را در افغانستان به هلاکت رسانیدند.
در شهر دوشنبه مشکلات و امکانات سازمانی همکاری های شانگهای را بررسی کردند.
و اکنون رو میاریم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
سعی نخستین و به نتیجه وزارت معارف تاجیکستان برای به مکتب ها برگردانیدن آموزگاران جوان.
مجله معتبر امریکایی سیاست خارجی فهرستی 10 رهبر جوانترین جهان را نشر کرد.
تعداد جوانان مذهبی در کشورهای دنیا به غیر از کشورهای اتحادیه اروپا افزوده است.
سفر هنری انسامبل سامانیان به ولایت کوهستانی بدخشان.
یک تیم قوی فوتبال تاجیکستان در حال پراکنده شوی قرار دارد.
و شنوندگان ارجمند، حالا ترانه خوبی از زیبو نورو و آوازخانه شناخته در تاجیکستان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. ساعت در شهر دوشنبه 8:25 دقیقه صبح است
و در شهر پراگ 5:25 دقیقه بامداد و برنامه را از دوشنبه ادامه میدهیم.
وزارت معارف تاجیکستان که تهدید کرده بود هزاران تن از ختم کننده های دانشگاه های کشور را با دستور دادگاه به مکتب ها برای آموزگاری می فرستد در اقدام اول خود ناکام شده است. این وزارت که در مکتب هایش بیشتر از 5000 آموزگار نمی رسند سعی دارد تا به هر راه ختم کننده های بخش های آموزگاری را به این مکتب ها برگردانند.
مسلم است که ختم کننده های جوان و یا فارغ التحصیلین جوان بنابر ناچیز بودن مزد از کار در مکتب ها پرهیز می کنند، ولی وزارت معارف تاجیکستان میگوید این کاری آموزگاران جوان است. این کاری آموزگاران جوان که با پول دولت در دانشگاه تحصیل کردند غیر قانونی است و وزارت معارف تاجیکستان از رأی خود نگشت است و هنوز هم میخواهد با واسطه دادگاه آموزگاران با قول فیروری را به مکتب ها برگرداند. اسلم مومنزاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
دادگاه عالی تاجیکستان درخواست وزارت معارف کشور در مورد به جوابگری کشیدن بیش از 4000 ختم کرده بخش های بجوی دانشگاه های آموزگاری را رد کرده است. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان میگوید این وزارت به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه دعواگی وارد کرده است، ولی دادگاه عالی گفته است که طبق قاعده وزارت معارف باید اول به دادگاه شهری مراجعت کند. آقای رحمانوف اظهار کرد که این 4000 نفر با پول دولت تحصیل کرده اند و باید به مکاتب میانه تاجیکستان معلم می شدند و می افزاید
ми сейчас уже написали новое письмо на имя суда города Душанбе.
Мо алакай ба номи додгоҳи шаҳри Душанбе арзаи нав навишта ирсол кардем. Мо рӯйхати ҳаме донишҷӯёне ки баъди хатми донишгоҳҳо намехоҳанд дар соҳаи маориф кор кунанд ба додгоҳ додем. و ما طلب میکنیم که دادگاه بر اساس عریضه ما پدر و مادر و ختم کردگان را دعوت کند تا ما این مسئله را در دادگاه محاکمه کنیم.
تا به سود на основі нашого заявлення пригласили родителям, випускникам, щоб ми обсуждали это вопрос на суді.
با قول آقای رحمانوف در حال در مکاتب تحصیلات همگانی حدود 7000 نفر معلم نمیرسد، فارغ التحصیلین دانشگاه های آموزگاری به مکتب های میانه کشور به کار نرفته و شغل‌های دیگر مشغول شده اند. آقای رحمانوف می افزاید ختم کردگان دانشگاه باید یا پول دولت برای تحصیل آنها خرج کرده را برگردانند و یا به مکاتب میانه تاجیکستان به کار بیایند. قربان قربانوف حقوق شناس وزارت معارف می گوید دعوای این وزارت بر اساس قانون صورت می گیرد. به قول آقای قربانوف طبق یک نظامنامه که سال 2004 این وزارت با دانشگاه ها توافق کرده است باید فارغ التحصیلان دانشگاه های عالی تاجیکستان که دیپلم آموزگاری را دریافت میکنند در مکاتب تحصیلات همگانی معلم شوند. آقای قربانوف می افزاید بر اساس این نظامنامه فارغ التحصیلان سالهای 2005-2007 به دادگاه کشیده می شوند.
دعوا کردن ما اساسناک می باشد برای که هر یک متخصص جوان بعد از مکتب عالی عهده‌دار می شود که به مدت 3 سال کار کنند، گرچند که با آنها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سیاسای امتیازنامه خرج کرده شدند.
اما شهرت قدرتوف حقوق شناس مستقل میگوید وزارت معارف تاجیکستان حق ندارد محصلین را به دادگاه کشد. او میگوید در حال وزارت معارف با محصلین هیچ گونه شرطنامه نبسته است که طبق آن دانشجویان باید حتما پس از ختم دانشگاه به مکاتب تحصیلات عمومی به کار بروند، به دادگاه کشیدن آنها خلاف قانونگذاری کشور است.
برای بعد تحصیل مکتب عالی با کار نبرآمدن یا که با اختصاص خود کار نکردن، این گونه ماده در کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان حتی وجود ندارد و این معما میباشد که وزارت معارف با کدام ماده این دانشجویان را گناهگار کردنی است و به دادگاه کشیدنی میباشد.
کارشناسان میگویند به دادگاه کشیدنی سابق محصلین دانشگاه ها از جانب وزارت معارف تاجیکستان از نادیده گرفتن منفعت های اقتصادی و اجتماعی جوانان گواهی میدهد. و قولی کارشناسان معاش کمی آموزگاری که برای روزگار ناکفایه است فارغ التحصیلین را وادار به آن میکند که بعد تحصیل به آموزگاری مشغول نشده در جستجوی پول روی به بازار و مهاجرت آرند. یک ختم کرده دانشگاه آموزگاری که از افشای نامش خودداری کرد میگوید وزارت معارف در دادگاه اقتصادی موفق نخواهد شد. وی میگوید
ما فکر میکنم که وزارت معارف حق ندارد که دانشجویان رو به سود یاد از اون خاطر که وقتی مثلا ما دانشجویان داخل شدیم به این درگاه یگان خیلی شرطنامه نبود که تو بعدی خوندن بعدی تمام کردن دیپلم گرفتن حتما باید رفته درس دهی. از این خاطر من فکر میکنم که این کاملا خطا است.
وزارت معارف تاجیکستان میگوید همکنون قضیه خط کردگان 3 سال اخیر دانشگاه های آموزگاری کشور را که با پول دولت تحصیل کرده به معلمین نرفته اند در دادگاه شهر دوشنبه حل می کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
واقعاً بعضی از مکاتب تاجیکستان حال زوری دارند و محصلین در بعضی از موارد فنهای لازمی کیمیا و فیزیک را نمی خوانند زیرا آموزگار ندارند. خوب منتظر میمانیم تا ببینیم که تلاش دیگری وزارت معارف تاجیکستان برای جلب آموزگاران جوان به مکتب ها چه نتیجه می دهد. مجله بامدادی را بعد از یک آگاهی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. مجله معتبر فورین پالیسی و یا سیاست خارجی در امریکا فهرست رهبران جوان کشورهای مختلف دنیا را نشر کرد. به این فهرست 10 سرور جوانترین کشورهای عالم از جمله رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی نیز شامل شدند. خبرنگاری رادیوی آزادی کیوم مرسیاتا در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
مجله فورین پالیسی می نویسد اگر در ماه نویبر سال روان باراک اوباما نامزد به مقام پرزیدنتی امریکا از حزب دموکرات پیروز شود، در سن 47 سالگی یکی از جوانترین پرزیدنتان این کشور خواهد بود، اما نام وی وارد این فهرست نخواهد شد، زیرا جوانترین رهبر در این فهرست فورین پالیسی یگمه خسر شاهی بوتن است که همگی 28 سال دارد. وی بخش سیاست دانشگاه اکسفورد را ختم کرده است و از 2 سال پیش تا کنون سلطنت بوتن را بر عهده دارد. به نوشته فورین پالیسی ماه دکبر سال 2006 شاه پیشینی بوتان رشته حکومتداری را همین طور به دست شاهزاده یگمه سپرد. در ردیف دوم این فهرست نام روزولت سکرت نخست وزیر دومینیکا آمده است. روزولت از سال 2004 بدین سو سروزیر دومینیکا است و فقط 36 سال دارد. جوزف کابیلا رئیس جمهوری کنگو با 37 سال در جای سوم قرار گرفته است و سال 2001 پس از کشته شدن پدرش به این مقام برگزیده شد. نیکولا گوریوفسکی 38 ساله که سروزیر مقدونیه است در جای چهارم قرار دارد و تنها سال 2006 به سر قدرت آمد. قبل از نخست وزیری گوریوفسکی در سالهای گوناگون وزیر بازرگانی و دارایی مقدونیه بود است و سال 2003 یک حزب سیاسی را بنیاد گذاشت که در انتخابات پارلمانی سال 2006 برنده شد. در این فهرست همچنین از رئیس جمهوری توگو و سروزیر بلغارستان نام برده شده است، اما میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان با 41 سال سن در جای هفتم است و از 4 سال پیش بدین سو رهبری گرجستان را بر عهده دارد. ساکاشویلی در نتیجه رویدادهای معروف به انقلاب لاله‌ای به این مقام رسید. میخائیل ساکاشویلی که بخش حقوق دانشگاه کولومبیا و دانشگاه جورج واشنگتن را ختم کرده است، سال 1995 به عضویت پارلمان گرجستان و سال 2000 همچون وزیر دادگستری پذیرفته شد. ماه نویبر سال 2003 زمانی که ده ها هزار ساکنی گرجستان به خیابان ها ریختند و انتخابات پارلمانی را غیر قبول خواندند، ساکاشویلی و هوادارانش بنای پارلمان را اشغال کردند. ادوارد شوارتنادزه رئیس جمهوری پیشین از مقام خود برکنار و ساکاشویلی در ماه ینور سال 2004 در سن 37 سالگی رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم که نامش در این رویخط نیست و حالا 56 سال دارد، در سن 40 سالگیش به سر قدرت آمده است. حالا بیش از 16 سال می شود که رهبری این کشور را بر عهده دارد و 3 بار در انتخابات پرزیدنتی کشور بدون رقابت خاص به این مقام برگزیده شد. دیمیتری مدودف که 3 ماه پیش به مقام ریاست جمهوری روسیه انتخاب گردید، با 43 سال سن در پایان این فهرست قرار دارد. مجله فورین پالیسی میگوید مدودف جانشین ولادیمیر پوتین در این مقام گردید. پوتین و مدودف که از آغاز با هم نزدیک بودند، سال 2000 رهبری دستگاه حکومتی پوتین، بعدن رئیس شرکت گازپروم روسیه، سال 2005 معاون اول نخست وزیر حکومتی پوتین و سرانجام به مقام ریاست جمهوری روسیه برگزیده شد.
ده رهبری جوانترین کشورهای عالم در فهرست مجله سیاست خارجی در امریکا و گزارش دیگر هم مربوط به جوانان است. یک مؤسسه مطالعاتی آلمان دایر به دینداری جوانان عالم پژوهشی را انجام داده و خلاصه‌های عجیبی به دست آورده است. این مؤسسه جامعه شناسی میگوید جوانان در بسیاری از کشورهای دنیا مثل والدینشان همچنان به خدا و بهشت و دوزخ نظر باور دارند و تنها در اروپا اعتقادی جوانان به خداوند و آخرت کمتر بوده است. نتیجه این پژوهش را از لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
بنا به نظرخواهی بنیاد برتلسمن آلمان که در سراسر جهان انجام شد، مقام دین میان جوانان عالم مثل همیشه قوی بوده، در اروپا کاهش نفوذ دین مشاهده می شود. ظاهرا خلاصه های این بنیاد معتبر جامعه شناسی که دیروز انتشار گشتند برای اروپایی ها تعجب آور خواهد بود. مؤلفان گزارش به خلاصه آمدند که تنها در اروپا سطح دینداری نسل جوان در مقایسه با والدینشان پست‌تر بوده است، در حالی که در باقی قسمت‌های جهان وضع این طور نیست. در گزارش آمده است که در کشورهای در حال رشد و اسلامی دینداری جوانان در سطح دینداری کلانسالان باقی می‌ماند. در مغرب مثلا طبق نوشته مؤلفان دست کم 99 درصد جوانان به خدا و آخرت باور دارند. 90 درصد ساکنان جوان برزیل، ترکیه و نیجریا دین دارند و حتی در اسرائیل، اندونزی و ایتالیا 80 درصد همسالانشان خدا ترسند. رهبر بخش مشاهده دینی برنامه برتلسمن مارتین ریگر میگوید تصورات را که گویا مقام دین نسل به نسل ضعیفتر میگردد حتی در بعضی ملت‌های پیشرفته صنعتی میشود به آسانی انکار نمود. همین طور پژوهشگران به نتیجه رسیدند که اعتقادمندی میان جوانان بریتانیا و اسرائیل در مقایسه با پدر و مادرشان حتی قوی‌تر بوده است. نخستین آمار برنامه مشاهده دینی برتلسمن که انتظار می‌گردد در آینده سال به سال تکمیل گردد، با مناسبت روز جهانی جوانان جشنواره کاتولیک‌های جوان انتشار گشت. این جشنواره با حضور پاپ روم بندیکت 16 در پایتخت استرالیا شهر سیدنی 20 ایول برگزار می‌گردد. در سراسر جهان 85 درصد جوانان سینشون از 18 تا 29 به خدا باور دارند. 44 درصدشون خود را دیندار سخت می‌حسابند. این 44 درصد نماز میخوانند، درباره موضوعهای دینی بحث میکنند و رفتار هر روزهشون از روی قاعده‌های دینی راهنمایی میشود. در میان ملت‌های فرانسه، روسیه و آستریا همگی 9، 8 و 7 فایز جوانان هر روز نماز میگذاشتند. طبق نتیجه‌های پژوهش در ایالات متحده آمریکا 57 درصد اهالی جوانسال هر روز نماز میخواندند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
افزایش جوانان اعتقادمند در بسیاری از کشورهای دنیا.
واقعا تاهیر در تاجیکستان است چون این تمایل مشاهده می شود و شمار زیادی جوانان را می تواندید که هر روز عبادت می کنند و به مسجد می روند.
خب و اکنون فرصت رسید با هم نگاه اندازیم به بعض از گزارش های تحلیلی روزنامه های غربی.
زمینی سفری کاندالیزا رایس به تفلیس نوشته است تایمز یک نماینده ولومخوم دپارتمنت دولتی آمریکا پیشگویی کرده است که در صورت خاتمه نیافتن فشارهای سیاسی و نظامی روسیه به گرجستان فلاکت به وقوع خواهد پیوست. دیپلمات گفته است که روسیه باید درک کند که امپریا دیگر وجود ندارد و وای باید به تمامیت ارضی همسایه کشورها احترام گذارد.
روزنامه فرانسوی فیگارو در مقالهش زیر عنوان پایگاه رادری مدودف تهدید میکند نوشته است که به امضا رسیدن سازشنامه میان آمریکا و چخیه برای استقرار رادارها در جمهوری چخ و روسیه را اندوهگین کرده است، زیرا آن بی‌واسطه به عقیده روسیه به امنیت این کشور تهدید میکند. و رئیس جمهوری روسیه به گفته فیگارو واضح راه های مقابلت کشورش را شرح نداده است، اما سال گذشته رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین در نشستی گروه G8 تهدید کرده بود که در صورت جایگیر کردن پایگاه رادری آمریکا روسیه موشک های خود را به سوی جمهوری چک، اوکراین و پولشا خواهد نگراند.
نابسته با واکنش پرخشم مسکو با سازشنامه آمریکایی و چخی اوید با جایگیر کردن پایگاه رادری می نویسد نشریه آلمانی فرانکفورتر الگیمین واشنگتن میخواهد از نو با روسیه گفتگوشنید انجام بدهد. نشریه مینویسد که کاندالیزا رایس در بستگی به تنقید جانب روسیه اوید به نقشه ها اوید به پایگاه رادری در اروپا اظهار حیرت کرده گفته است روسیه باید تهدیدها را به طور واقعی بها دهد. به قول خانم رایس آزمایش موشک های ایران گواه از آن است که این کشور سلاح های دورپرواز می سوزد و این عمل هم به روسیه و هم به کشورهای دیگر تهدیدی بیشتر دارد.
و خوب شنونده ارجمند، اینجا یک نگاه می اندازیم به عنوان خبرهای مهمی ساعت و سپس می رویم به تاجیکستان و دایر به مطالب تحلیلی روزنامه های چاپی ولایتی سوخت صحبت می کنیم، اما پیش از آن یک ترانه هم خواهیم شنید.
دادگاهی تاجیکستان یک نفر را در انفجار نزدی دادگاه عالی گناهکار دانست و به 22 سال زندان محکوم کرد.
کاندالیزا رایس میگوید ایران باید بداند که امریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد.
گرجستان سفیرش از روسیه را فراخوانده است.
دو سرباز پیمان اتلانتیک شمالی را در افغانستان کشتند.
در شهر دوشنبه مشکلات و امکانات سازمان همکاری های شانگهای را بررسی کردند.
شنوندگان ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی، 3 دقیقه داریم برای شنیدنی ترانه خوبی از محرم شریف که فکر میکنم حتما خوشتان خواهد آمد.
رادیو آزادی نیز یاری با وفای شما است و برنامه را ادامه می دهیم. و اکنون می بینیم که روزنامه های چاپی سوخت این هفته به کدام موضوع های داغ توجه کردند. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی این روزنامه ها را ورق می زند.
رحمت الله زائیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در مصاحبه با نشریه ورارود گفته است که در ولایت سوخت دعوت به گردی همایی را راهی یگانه حل مشکل نمی حسابد، زیرا در این منطقه امکانیت و راه های دیگری اصلاح افضا وجود دارد. رهبر سوسیال دموکرات های تاجیکستان در جواب به سوال نشریه سوخت درباره شرکت نجستن حزب سوسیال دموکراتی در انتخابات میان دوره‌ای به مجلس وکیلان ولایت سوخت در سه حوزه گفته است که اعضای کمیسیه های انتخاباتی همه عضو حزب حکمرانی خلقی دموکراتی می باشند، از این رو تنها نمایندگان حزب خودشان را به معرکه انتخاباتی وارد کردند. اما کمیسیه های انتخاباتی حتی از آگاه کردن حزب سوسیال دموکراتی از برگزاری انتخابات خودداری ورزیدند. همزمان موقع نابرابر با حزب حکمران یک سبب وارد نشدن حزب سوسیال دموکراتی به صحنه رقابتی انتخاباتی شده است. نشریه ای همسایه ها سرمقاله خود را به موضوع همروزه پامال شدن حقوق و آزادی های مهاجرین کاری تاجیک در روسیه و مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن آنها بخشیده نوشته است که کسی از مقامات رسمی در تاجیکستان به این عمل کرد واکنشی صریح نشان نمی دهد. همسایه ها می نویسد سازمان تاجیک دیاسپورا و سربرش و حتی سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف نتوانستند از مهاجرین کاری حمایت کنند. پس سفارت و دیگر سازمان و جمعیت های تاجیکان برای چی و یا برای کی عمل می کنند می پرسد همسایه ها. نشریه ای سوغد با نشر یک مطلب تحت عنوان پیرانسالان و معیوبان آیا قدر می شوند نوشته است که امسال حکومت سوغد در روز معیوبان 8 ایول جهت تجلیل از این سنه و قدردانی معیوبان 20,000 سامانی معادل کمتر از 6,000 دلار آمریکایی اختصاص داده است. در حالی که به نوشته نشریه در ولایت سوغد نزدیک 35,000 افراد معیوب و برجامانده به سر می برند. یک معیوب از خانه معیوبان شهر خوجند به نشریه سوغد گفته است که وی از یگان نفر امداد نمی طلبد، فقط می خواهد تا سال دیگر زنده بماند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و شنوندگان ارجمند، اکنون یک گزارش داریم دایر به خطر پراکنده شوی یک تیم فوتبال تاجیکستان که از تیم های پر قوت به حساب می رود. ناصر جان مامورزاده از ولایت ختلان گزارش می دهد.
تیم فوتبال وحشی قرغان‌تپه با بحران مالی و خطر برهمخوری مواجه شده است. اسرائیل شریفوف رئیس باشگاه وحش می گوید سرپرست مالی دسته شرکت تعمیر ENB از مبلغ گذاری این تیم برای امسال دست کشیده است. همکنون تایی 4 ماهی اخیر بنابر نبودی مبلغ با فوتبال بازانی وحش حق مزد داده نمی شود. رهبریت دسته همچنین نمی تواند حق بازینگران برای پیروزی بر حریفان در مسابقات قهرمانی را نیز پرداخت بکند. اخیراً به سبب تنگ دستی مالی تیم وحش نتوانست به شهر خوجند برای انجام بازی نوبتی دوره 13 مسابقات قهرمانی تاجیکستان سفر بکند. اسرائیل شریفوف رئیس باشگاه وحش میگوید
حضور وضع دسته بی‌نهایت است. دسته سرپرست اساسی ندارد. رهبریت دسته همچون کارخانه تشکیلات جمعیتی بواسطه با بسیار کارخانه و تشکیلات های عظیم جمهوریوی ولایتی شهری مراجعه نمودیم. حتی با تشکیلات های یک جای تاجیکستان و خارجی مشترک با مکتوب برآمدیم، ولی افسوس که ما را دستگیری یکان تشکیلات نکرد.
اسرائیل شریفوف رئیس باشگاه وحش افزود در صورتی پیدا نکردنی سرپرست امکان دارد دسته مذکور از ادامه شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان دست بکشد، چون در این حال 8 بازیگری اساسی وحش خواهش ترک باشگاه کرده و تیم‌های دیگری حریف بسیاری از بازیگران این دسته را علاقه‌مند به باشگاه خود جلب نمودند. خرجنامه سالانه دسته وحش برابر به 800,000 سامانی معادل چیزی بیش از 230,000 دلار آمریکایی بوده است. اما شهرداری قرغان‌تپه میگوید توانی پرداختی چنین مبلغی برایش هنگفت را نیز نداشته است. عزت‌الله زائیروف میری شهر قرغان‌تپه میگوید درآمدی سالانه شهرداری تنها نه بیش از 1,200,000 سامانی را تشکیل میدید که این مبلغ حتی برای خواجگی‌داری کفایت نمی کند.
پرابلمی با مبلغ سومی که شما گفتید این در مقیاس منمی بازیایی که المپی چمپیوناتی که در مقیاس جمهوری میگذارم منم مبلغ لازم است. هر از این برای اشتراک کردم با یا لیگو وای کردن اشتراک فوتبال بازار دسته بخش زیاده از یک میلیون سومونی لازم است.
یاد رست میکنیم بخش از کهن‌ترین باشگاه های فوتبالی تاجیکستان محسوب گردیده، تاریخی 48 ساله دارد و در زمان استقلالیت کشور دو کرد قهرمان تاجیکستان برنده جام کشور و جایزه داری تقریبا همیشگی مسابقات قهرمانی گشته است. در حال حاضر دسته وحش با کسب 20 امتیاز از 12 بازی در زینه چهارم جدول مسابقات قهرمانی موقع دارد. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
ولی نه همه خبرهای ورزشی امروزه غمگین کننده است. خبری نوبتی خوشحال کننده است و دایر با آن که شماره ورزشگران تاجیک که حق شرکت در بازی های المپی را پیدا کردند افزود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش نرزالله لطیف، شارح رادیوی آزادی.
وزنه‌برداری تاجیک نظام سنگف به حق شرکت در المپیاده پکین مشرف گردید. به رادیوی آزادی گفت نظام سنگف طول 3 سال اخیر در مسابقات قهرمانی جهان و جام آسیا در وزن تا 69 کیلوگرم شرکت کرده است. وی از روی نتایجی به دست آوردهش در مسابقات جهانی و قطعوی با پیشنهاد فدراسیون وزنه‌برداری و کمیته ملی المپی تاجیکستان و دستگیری فدراسیون بین المللی وزنه‌برداری و کمیسیون کمیته بین المللی المپی به المپیاد پکین راحت گرفت. بدین ترتیب تا امروز 14 ورزشگری تاجیکستان در 7 نوع ورزش به حق شرکت در المپیاد پکین نائل گردیدند. آقای عبداللهیف افزود:
امروز ها ما با کمیته المپی چین ملاقات برگزار کردیم و شرطنامه به امضا رسانیدیم که از 1 تا 8 آگوست در شهرهای مختلف جمهوری مردمی چین از همه نمودهای ورزشی برای ورزشگران در علاهیدگی مشغولیت‌های تعلیمی و مشقی یعنی آمادگی به بازی‌های المپیک برگزار خواهند گشت.
نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستی عزیز، مجله بامدادی رو با گزارش های فرهنگی ادامه میدیم. گروه هنری سامانیان مهمانی ساکنان بدخشانی ولایتی بدخشان شدند. خبرنگار ما در خارق میرزا جلال شاه جمال میگوید که یک هنرنمایی این دسته و حضور شاعر شناخته شیرین بنیاد کنسرت را به یک محفل زیبا و دلنشین تبدیل داده است.
در کشتی حلاکی کشتی است، آبان در زیری کشتی پشتی است.
سفر گروه هنری سامانیان با سروری هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان قربان علی رحمان در ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. مخلصان ساز سرود در شهر خورق نایعوی ونج روشقلا و شغنان هنرنمایی آوازخوان شنوخته و گروهش را با کفکوبایی و پرموج قدر کردند. برنامه هنرپیشه در صحنه تالار دانشگاه دولتی خورق اخیرا با شیر و شکر بین آوازخوان و شاعر شیرین بنو تبدیل شده، برای این محفل گرمی باز هم بیشتر بخشید. اما با گفته شیرین بنیاد، مخلصان ساز سرود در بدخشان که وقتهای آخر از پوکلوبی او های او و دستفشانی او که هرچه بیشتر به شیوه برآمد اکثر دسته های هنری منطقه را یافته است مونده شدند، اخیرا در سیمای گروه سامانیان و رهبری آن سخن و موسیقی را دریافتند که شنونده را به اندیشه نمودند وادار میسازد.
معشوقه خود بخشیدند و زیبا جان و رانا جان و فلان جان و دل زده شده و بعض شنیدن هم سرودات در طول 5-10 سال یک بار آفز می پیوید و در طول یک شب بیدل خانی می کند، رودک خانی می کند، آفز خانی می کند، ساعتی خانی می کند، مردم به وجد آمد. شخصا من کیفیت عجایبی بردم. در طول چندین سال بار اول من از هنرنمایی هنروران با یک جهان شادی و خرسندی و خاطر بریده برآمدم.
پیشه مردمی قربان علی رحمان محبوبیت خود به سخنان مولانا جلال الدین رومی در بدخشان و حسن تفاهم مردم به اشعار آفز بیدل را که میور برنامه کنسرتی را تشکیل میدهند یکی از سببهای دیگری پذیرایی گرم از جانب مخلصان در یافته است. وی بیان داشت:
گردی خود چون کرم پیلا برمتن، گردی خود چون کرمی پیلا برمتن، باری خود چه میکنی اندازتن. یقدر مدنیتی بلند در این مردمی بدخشان، وای چیگه که من دیده در شغنان بودیم، یقدر مردمی شغنان بسیار در شیرو بسیار تاثیر میکنن که یقدر ماهی شغنانو و دخترای شغنانو اینقدر مردم گرم قبول کردن. باور میکنید اوازان خسته شد.
اونر پیشه مردمی با استقبال از دلک بلند شنونده در بدخشان از اون ایزور نگرانی میکرد که در منطقه‌ای که گهواره صنعت عنوان شده است و صنعت بیشتر از هر جای دیگر در اینجا از مخلوط شوی ایمی مانده است، نشانه های تاثیر فرهنگ بیگانه احساس میشوند. وی گفت از کلیو باز آرزوی سفر بدخشان را در دل میپروریده است، اما شفاعت استاد ابوعبدالله رودکی سبب شده است، زیرا با افتخار 1150 سالگی آدم و شهر را و تصمیم گرفته است که هنر نمایش را در صحنه یک منطقه دورافتاده کشور برگزار کند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی خوروخ.
خب شنونده عزیز و ارجمند، با پایان مجله بامدادی نزدیک شدیم. از این خاطر حالا نگاه دیگری به عنوان خبرهای مهم.
دادگاه تاجیکستان یک نفر را در انفجاری نزدیک دادگاه عالی گناه گردانیست و به 22 سال زندان محکوم کرد.
کندلی زرایس میگوید ایران باید بداند که امریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد.
گرجستان سفیرش از روسیه را فرا خوانده است.
دو سربازی پیمان ناتو را در افغانستان کشتند.
در شهر دوشنبه مشکلات و امکانیت سازمانی همکاری های شانگهای را بررسی کردند.
خوب شنوندگان خوب و گرانقدر رادیو آزادی، در اینجا برنامه های بامدادی ما به پایان رسید. از آن که تا این لحظه ما را همراهی کردید ممنون و بسیار سپاسگزاریم.
بله، و امیدواریم در برنامه های شامگاهی نیز ما را همراهی خواهید کرد. مجله شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز خواهد شد. روز و روزگاری خوش به همه شما.
خدا نگهبان شما.
از دل خنکی های او یخ به سر تا پای من، تو مار گرمیم نداد از موی املای من. صحرای عشقم در جهان شجای با صحرای من، صحرای من. صد دردی سیل پیموده شد از من نشد، از من نشد. چشمان دی پوشیده شد از من نشد، از من نشد. دریای دل نوشیده شد از من نشد، از من نشد. با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من. با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من. دیروزی من یک روزه گویا ساله بود از پیش که به فردای من به روز من در ناله بود به روز و امروزم گذشت از روز فردایم چی سن با من بنان و گریه کن فردای من فردای من با من بنان و گریه کن فردای من فردای من دیروز و امروزم گذشت از روز فردایم چه سود با من بنان و گریه کن فردای من فردای من دیروزی من یا